بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب الله على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بس هاي شيء معمولا هكي ختمة الزام وقت گرانبه های شما رو ضایع می کنیم، اون مطالب حقایق در اون چه باید برسیم نیست، اونها در شأن اساتید و بزرگان هست که علما و عملا رسیده اند و اونها باید اینها رو بیان کنند. شما خدمت سروران اجازه می دهید، تواضع می فرمایید، در واقع یک نمونه هایی است از این که ما در این مسیر چه نوع ورود پیدا بکنیم. یک حالت در واقع که نمونه از باب روش انشاءالله برای رسیدن اون حقایق که باید از محضر بزرگان استفاده شد. خب در مورد مباحث دعا جلسات قبل که بحث شده بود، حالا میرسیم دعای آخر ماه شعبان و اول ماه رمضان. عرض می کند اللهم وجعلنی من صالح خلقک فی العمل والعمل والقضاء والقدر. تحذری که دعاها که جنزینه حقایق هستند، خط سیر زندگی انسان را میخواهند باز کنند و به ما توسط بدهند. خب شب شب حساسی است، آخر شعبان اول رمضان دارد این مسیر رو باز میکند، از خدا میخواهد خدایا مرا از اونهایی که از صالح خلقت که در بین مخلوقاتت اون که صالحین هستند، از حیث عمل، آرزو، قضا و قدر، چهار تا مطلب که چی هست که در این موقع حساس از خدا میخواهیم، اینا با هم چه ارتباطی دارند؟ عمل و آرزو، قضا و قدر که معمولا ریشه مشکلات ما هم در ارتباط این چهار تا مسئله در زندگی خیلی تعیین کننده هست. عمل قوه محرکه‌اش همون آرزوهاست، اهدافی که انسان انتخاب کرده، و اون اهداف هست که برای انسان انگیزه میدهد، جهت عمل رو مشخص میکند. اونگاه شخص در یک افراط تفریطی در قضا و قدر قرار میگیرد که شیطان اینجا خیلی دخالت میکند. افراطیون میگن که خب من عمل دیگه برای چی؟ خدا هر صحات خواهد شد دیگه. تفریطیون میگن که خدا عقل داده دیگه، من عمل بکنم خدا دیگه هر چی شد اونه دیگه. ولذا حضرت این نکته باریکه‌ای که تمام زندگی ما در توی این سال این چهار تا هست، از خدا کمک میخواهد. معلوم میشد مطلب خیلی حساسه. اگر هم به زبان نیاوریم، در دل این توجهات اثرش رو میگذاره در انسان. علیزا این باید اصلاح بشود و صالح این چهارتا خط سیر را، قابلیت ما را از بهرمندی از ماه مبارک فراهم کند. خب عمل صالح، آرزو صالح باشد، این آرزو در مقابل هوا و هوس تقریبا روشن هست. خدایا مرا از آرزوهایی که روی نفسانیات انتخاب میکنم، روی هوا و هوس انتخاب میکنم، بر مبنای رسیدن به تو نیست و غیر تو هست، مرا از اون نجات بده. پس صالح در آرزو شد فقط و فقط رسیدن به خدا، غیر او خواهد شد هوا و هوس. خط سیر معنای آرزو. اگر آرزو صالح شد، خب این عمل هم جهت اون صالح را پیدا خواهد کرد. عمل هم قوه محرکه هش دیگه هوا و هوس نیست، رسیدن به خداست و لقاء الله هست و عبودیت هست. اگر اینها درست شد، مسئله قضا و قدر به خودی خود حل می شود. از مشکل این که انسان گرفتار جبر و اختیار می شود برمی گردد به عدم اصلاح این دوتا. خب یعنی چی؟ یعنی بفرم اینجا هست باشیم داشتیم. انسان وقتی آرزو خدایی نشد و عمل در خط عبودیت نشد، در خودش یک احساس مالکیت مستقلی می کند و خدا را با خلق اشتباهی می گیرد. یعنی آن اختیارات و مالکیت هایی که از نظر حقوقی نسبت ارتباط بین دوتا خلق هست، خدا هم در این ردیف قرار می دهد. طوری در ارتباط با خدا رفتار می کند انگار با یک خلقی رفتار می کند، احکام او رو در انجاری می کند. ولذا این تناقض و بنبست و گرفتاری پیش خواهد آمد. وقتی این آرزو و عمل درست شد، در مسیر معرفتی باز شد، به خودی خود خواهدی که مسئله قضا و قدر یک امر قطعی مربوط به اراده خدا در عالم هستی هست. مگر چیزی می شود بدون اذن خدا اصلا پدید بیاید؟ مگر چیزی می شود بدون اذن خدا موجود بشود؟ اصلا مگر می شود چیزی بدون اذن خدا حتی بجنبد، تا حرکت کند و چی بشه و چی بشود؟ انسان تمام اعمال را انجام بدهد، با همه قدرت میخواد انجام بدهد. مشکلش اینجاست که اینها را نسبت به خودش میداند، اراده مستقل خودش میداند و در نتیجه این مشکل خواهد آمد. خب پس من وقتی که عمل صالح شد و نیت صالح شد، حالا هر اون چه او خواسته اراده خودشه، به من چه ربطی دارد؟ به من چی فضولی رسیده بگم که آخه چرا آنطور و آخه چرا اینطور؟ یعنی فضولی من معناش اینه که من از روی جهل آن چه موجودیتش به او خواهد بود، من اصل موجودتو رو انکار می‌کنم. یعنی من دنبال یه چیزی هستم که میگم نباشد. تناقض عجیبیه دیگه. چرا؟ چون بودن او که من میخواهم باشد به اذن او خواهد شد. اگر ما بگیم اذن خدا هستی بشه نیستم، نمیتونه به وجود بیاد تا من از اون چی میخواهم بهش برسم یا نرسم. چه امکان داره میگن؟ یک بنده خدایی خوب یه خورده توی این مسائل یه خورده فعالیت هایی داشت. در یه جلسه بودشون بهش مطرح میشه که آقای فلانی مسئله تو بین میمونه، که میگه آقا ما دیگه از بس دیگه فلسفه خوندیم دیگه از اسم شنیدن وجود هم خسته شدیم، هی وجود عدم وجود عدم وجود عدم، یا به اینها رو بذاری کنار دیگه، هی وجود 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 میگی. هی بنده خدا گفت که خب حالا وجود بذاریم کنار، تو مگه هستی تا بحث این حرف رو بکنی؟ اصلا تو هست میگی وجود بذاری کنار، بعد از اینکه تو هستی این حرف رو داری میگی آنطور اینطور دیگه. خب وجود بذار کنار میشه چی؟ همون عدم که ازش فرار میکنی، چطور وحشت داریش از اون؟ چطور میگه بزید کنم؟ من چقدر دیگه گرفتار بازی های فکر و ذهن و تو توهمات که گرفتار بشم که نمیدونم دارم چه کار میکنم و چه میگویم؟ نمیدونم چه میگویم. مجر بچه بلا تشبیه بلا تشبیه تو یه بچه هست دیگه، یک سالشه، هفت هفت ماهشه، تو بغل پدر سر و صورتش میکوبه میزنه خودشو پرت کنه به زمین. خب بابا پدر تو رو رها بکنه تو کله تونزا درزا ضربه مغزه بیفت بمیری، حالا چه میخوایی؟ میخوایی پدر من رو ول کن مثلا میخوام زمین رو کن؟ چقدر انسان دیگه ناآگاه هست، متوجه نیست که کسی که این بره شاخه نشسته داره دم شاخه رو بیخ شاخه رو اره میزنه ببره، میخوام شاخه رو بنزن بره بیرون. آه تو شاخه رو بیفته چه زودتر میفته چه داغون میشی؟ تو داری چیزی میکنی چه خودت رو کلن. ما بگیم قضا و قدر یعنی چی؟ حذف کنیم چنینه چنانه یعنی چی؟ یعنی آن چیز نباشد، چون کل چگونگی دقیق فوق تصور ما اون موجودیت او از جهات مختلف، اندازه او از کم و کیفش که دقیق تر از حتی محاسبه تصور من هست که خیلیشو نمیفهمم، اون اگر نباشد حالا چی بگیم؟ اگه موجودیت او قطعی نشه که موجود بشود، حالا چی میخوای دعوایتون چی هستی میخوای؟ وقتی قضا و قدر حذف بکنی، چون مطلقا موجودات با امر او به اراده او اندازه‌گیری‌های کمی و کیفی ویژگی های یک حتی ذاتی صفاتی یک شیء به قدر و اندازه گیری و مقدار اراده اوست. پس یه چیزی وسیع تر از بحث قضا و قدرش بگم آخه حالا بس من عمل بکنم قضای الهی اون باشه دیگه چی؟ اصلا یه رب نداره چی؟ مسئله قضا و قدر در واقع همون استحکام به وجود آمدن هر پدیده بدون استثناء، هر موجودی بدون استثناء با اون ویژگی های خودش که آن موجود شده به اراده اوست و علم اوست و قدرت اوست و به قطعی بودن این اراده حکم او در انجام موجودیت اوست. خب پس اگر این به اصطلاح آرزو الهی شد و عمل الهی شد، اون وقت قضا و قدر هم تسلیم محض این که فراتر از این اراده من و استقلال وجودی من هست بهش توسط پیدا خواهد کرد. و این تسلیم شدن اینجا چه فایده خواهد داشت؟ فایدهش این خواهد بود که وقتی چیزی پدید می آید اونجا اراده خدا را تماشا می کند. اینجا هر چیز رو نگاه میکنند نهان همون الان قضا و قدرالله رو ظهور میکنند اینجا، عطر خود رو استشمام میکنند اینجا. چقدر زندگی عوض شد، شرایط عوض شد اصلا. این کجا اون کجا، آسمان یه خدایی هست، منم اینجا تصمیم گرفتم، آخه چرا دخالت میکنه در کار من؟ اصلا رفتی به این چیزا نداره چیم. وقتی این دوتا درست شد به خودی خود قضا و قدر الهی پدید آم. خب ما نعوذ بالله، نستعوذ بالله، نستعوذ بالله در مسائل دیگر تو اینها رو میپذیریم. خب وقتی پنچه حرکت میکنه قشن میگم بله قوه برگ الان داره چجور داره ظهور میکند، لامپ الان قوه برگ داره چجور ظهور میکند، در حال که لامپشه. بله من میدونم که قوه برق داره ظهور میکنه. فلان صدا میاد میگن که فلانی داره تو مسجد صحبت میکنه فلان، چطور صادر میشه؟ زود اینا توجه دارم، یعنی عامل پدیده رو اون علتهای نزدیک رو به راحتی میبینم و قبول میکنم و اصلا بهش اعتنا دارم و توجه میکنم و تحت و متأثر می شوم. این علت های نزدیک رو کلید رو می دانم که بعد کلید رو زدم لامپ اومد. اما دیگه فیوز پشت سر او قبل از این فیوز تیر برق از اون تا نیروگاه از اون اینا رو دیگه انگار نه انگار بعد این علت همون رو می بینم. در حالی که این علت ها در طول هم تا به اون منبع، اگه به ما بگن که از منبع برقا قطع از منبع، اون کلی دیگه چی؟ لامپ دیگه چی؟ یا در طول هم ما توسلیم به اونجاست. هرچی این معرفت با عمل صالح و آرزوی صالح درست میشه قضا و قدر یک معنای میکند. این معنا دیگری پیدا کرد اونجا دیگر استشمام میکنه که الان این ظهور بروز اراده خدا در این امر انجام میگیرد. آقای امام رضا علیه السلام میفرماید لا یستکمل عبد حقیقت الایمان حتی تکون فیه خصال ثلاث التفقه فی الدین و حسن و تقدیر فی المعیشه و صبر علی الرضایا. او فرمول رو حضرت به ما میدهد که دیگر از چنگال این شبهات جبر اختیار ما آزاد بشیم. خیلی قابل توجه فرمایید: لا یستکمل عبد حقیقت الایمان. این ستا التفقه فی الدین مستحضر این چنتا سیاق کلام معلوم هست که تفقه فراتر از تفقه احکام هست. این حقایق رو بشینه واقعی وراندازی بکنه، واقع بینانه به این حقایق یک عمق پیدا بکند. اینقدر دیگه سطحی همینجور گذرا به مسائل گذر نکنه. اینها پایه های زندگی انسان هست. اگر این درست باز بشود، اون وقت حسن تقدیر حسن اینجا بعض اینا دیگه لعنت کنی دشمنان اهل بستان چقدر قاطی شده مثال رو. اینجا حسن یعنی چی؟ اینجا حسن تقدیر این فلانه خیلی زرنگه ها، خوب سیاست مداره، مثلا خوب مدیریت میده، خوب برنامه‌ریزی میکنه، خوب مثلا خوب رابطش با چیه به نتیجه میرسه، یه جوری برنامه‌ریزی شده به نتیجه رسید. معنای حسن این نیست. چه حسن ظهور بروز از تفقه فی دینه، یعنی کارهایش رو تطبیق میده به احکام دین، به مبانی فقه، به مبانی دین. هر مقدار با اون تطبیق میده میشه حسن تقدیر. وقتی حسن تقدیر شد، اولا این تدبیر قدرتش کمتر از تقدیری که شیطان میگه و یک نوع هوس های من تعیین میکند، قدرت کمتر اون نیست. اولا چون موهومات این واقعیاته، قدرت این کجا، اونها کجا. ثانی دقیقا خود حقه مطابق با اون احکام و مسائل را بر باطله. سارسن اگر نتیجه حاصل میشود، این نتیجه امتحان خداست، نتیجه نیست. چه امتحان خداست، چه عذاب استدراجه. نتیجه چیز دیگریست، نتیجه استشمام قضا و قدر الهی نتیجه هست. چه اونه؟ من تفقه در دین و حسن تقدیر، یعنی تطبیق با آنچه که ببرش تفقه در دین، قواعد دست اومد، احکام دست اومد، مبانی دست اومد، معیارها دست اومد، همش تسلیم شدن که بر او تنظیم کنن، اون وقت نتیجه هر چه بشه خوش آمده. چقدر تفاوت دارد اونی که من اصرار دارم، اونی که من حوض شدم او باید باشد. اون کجا و این کجا؟ نتیجه حاصل شد. نتیجه آن نیست که اهل هوا و هوس میگن که من میخوام رسیدم نتیجه اون شد. این چه میفرماد؟ روز و صبر علی رضایا، نتیجه اونه. صبر، صبر اینجا یک مطلبی فراتر از معنای تحمله، معنای بیتفاوتیه، معنای بیخیاله، معنای رها کردن مثلا یک چیزه. نه نیست. صبر یعنی الان با اون کارش انجام گرفت، استشمام قضا و قدر الهی در اینجا شد نتیجه، در انسان یه حالت هضم بر مصیبت هایی که موافق میلش نیست، اون رو هضم می کند و رشدش رو احساس می کند. یه غذاییست، تغذیهیست. قرار بود نه اتفاق بیفته، من تو این عالم اومدم این رو به دست بیاورم، نیومدم که یک بزرگواری بود میگفت که خب آخه این همه روایت، این همه مسائل، این همه فلان، و چرا یک مشت مثلا قلدرهای لاتهای تا میتونند مثلا ظلم میکنند، همه رقم بیقانونه میکنند، همه رقم شیطنت میکنند و از همه بیشتر درآمد دارند، زندگیشون چی و چی و چی. یه بزرگوار اونجوری سوال کرد، گفت خب آیا این الالعبد خواهد بود؟ بله، این سوال پیش میاد، الالعبد اون، یا نه آنقدر که میره اوج قله قله میره، اون لحظه که دیگه محکم میخوره زمین، میره زیر خاک، اون لحظه اگر برایش حتمی هست، شما چرا اونو سوال نمی کنید؟ لحظه شما رو از دست خواهد داد، شدت عذاب به همون اندازه بیشتر خواهد شد. یه مثال اونجا مطرح شد، این مثال خوب او رو توجه داد به اصل مسئله. اون این بود که خب یک نفر مثلا در همون رفاهیاتی که دارد، هر طور اومده هوسش رسیده، مثلا 10 نوع تو اون رفاهیاتش شربت می نوشیده، آب میوه های گوناگون، شربت های مزه های گوناگون، فلان شربت با اتریات فلان عقیزات، فلان تب اون عرقیات دیگه اتریات، فلان چی مزه فلان آب میوه، فلان چی مزه فلان ترکیبات، 10 مدل شربت می نوشیده. بنوشد، هر قد میخواد بنوشد، بنوشد، بنوشد. به کجا میره؟ به لحظه میره که قطعی که یک روزی مثلا یک زخم جلو جریت و دیگه امکان خوردن هیچ مایعاتی ندارد، هیچ، حالا تو بیمارستان نفر بغل دستی اینها رو نداشته، فقط یک آب ساده لذتشو میکشیده میشه، هر دو الان نمیتونن آب بخورن دیگه، باز سرومین ها آب بسته میکنن. الان این بیچاره که بریده شد از همه اینها چه عذابی دارد؟ 10 نوع عذاب دارد، 10 نوع. این شیرینی لذتی که می برد و عمق وجودش دیگه چنگال زده، حالا که چنده می شود این شربت عذابش میره، اون عذاب بعدی میاد، اون دیگر میاد، اون چنگ زده که می خواهد چنده بشه که دیگه نمی تونه، پایان یافته، اون عذاب، اون دیگری تبدیل به عذاب شده. پس این نمی فهمد که دارد به 10 نوع عذاب رو به خودش اضافه میکنه. متوجه نیست. اون دیگری 1 نوع عذاب دارد. اون وقت اونی که با حسن تدبیر و تقدیر عمل کرده، الان اون چی؟ اون سومی اینها رو ندارد، اما اون صبر بر رضایا شد یک شربت خوشمزه، آنچنان خوشمزه که همه 10 تا رو معزوم کنید هم نمیتونه اون لذت رو بده، اونو میارم بهش میدن، اینو بیا بخور. الان این همون باطن اون صبر بر رضایاییه، آنچنان فوق‌العاده است این دیگه شربت، نوبت عوض شد، نه تنها اون عذاب خونیت رفت، بلکه چی؟ از شدت لذت اصلا ندانش چه جون داده، جون تحویل داده، تمام شده کار، تمام شده. پس اجر ابدی بود؟ بله، این سوال جای بحث بود. چه کسی هست جرأت داره بگه که من ابدیم؟ چه جرأت داره بگه؟ تصمیم جرأت دار بگن ابدیه. فلذا این چهار تا مطلب به هم ربط دارند و ربطی خیلی دقیق و قابل توجه که استاد رضوان علی اینها رو دیگه باز کرده. بنده سریع چند کلمهش میخونم که جمع کنیم مطلب رو. بله، فرماید از مجموع جمله های این فراز معلوم میشود کسی میتواند از افراد صالح شود شد چهار جهت کسب شایستگی و صلاح کرده باشد. شایستگی در عمل از جمله صالح خلق که فی العمل برمی آید که بنده صالح کسی است که در تمام لحظات زندگی و اجزای کارهای روزمره در طول شبانه روز عمل به عهد عبودیت را سر لوحه زندگی خویش قرار دهد. چنانچه خداوند می فرماید الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و انا عبدونی هذا صراط مستقیم. خب این که عبودیت همون تطبیق تمام تدبیر ما بر قوانین امر الهی با تفقه در دین که دیگه از خودش چیزی نمی بافد، بر خودش چیزی تا می رسد. دو، شایستگی در آرزو. از تعبیر صالح خلق فی العمل و العمل استفاده می شود که بنده صالح کسی از چه آرزوی غیر از خدا و آن چه او دوست دارد و می خواهد ندارد و در واقع رسیدن به همه آرزوهایش برای نیل به قرب و انس و شناسایی پروردگار می باشد و با تمام وجود به او رجوع می نماید. چنانچه قرآن شریف در موارد متعدد به نقطه اشاره می فرماید و تبع سبیل من اناب الیه. کسانی که انابه می فرماین که از توبه بالاتره. خب در توبه انسان از خطا بالاخره استغفار میکند و اینها، اما در انابه انسان با همه وجودش به سوی خدا باز میگردد. این خیلی مطلب میفرماید با کسانی تبعیت کن افتخیز و پیروی چنها اناب الیه. خب در الله یجتبی الیه من یشاء و یهدی الیه من ینیب، باز همون. خب سه، شایستگی در برابر قضای الهی. از عبارت صالح خلق فی القضاء برمی آید بنده صالح الهی کسی است در برابر قضای الهی ناخرسند و منفعل نگردد، بلکه نسبت بدان آرامش داشته و در همه امور تسلیم پروردگار باشد. در روایات منقول از امیرالمومنین علیه السلام آمده شر الامور از سخط للقضاء. در جای می فرماید کل شیء فیه حیلتون الا القضاء، که این با توسط به اینجا قضاء در اینجا به معنای امور انجام گرفته پیاده شده است که هر شخص بدان رسیده یا می رسد و در تمام لحظات عمر با آن همراه بوده و می باشد و به هیچ وجه تغییر پذیر نیست. تمنای غیر آن مقابله با قضای الهی است و بندگان صالح هرگز چنین نمی باشند. خب مطلب روشن شد که پس در قضای الهی اون معنای قضاش هست، ما خدا رو مثل خلق تصور میکنیم و بعد با اون درگیر میشیم، میگه آخه تو چرا حق منو، من چی اینطور، تو اون تو، این حرفا دیگه نیست. اصلا اصل موجودیت پدیده و وجود از چه اینجا قضا برای اون آمده. چهار، شایستگی در برابر قدر. بنده صالح کسی از چه یقین دارد، آنچه به اقتضای جهات مادی و معنوی برای او اندازه گیری و مقدر شده و می شود به وی خواهد رسید و به جزاف هم نخواهد بود. این به جزاف نخواهد بود، این چه برایش واضح خواهد شد؟ وقتی چه عمل صالح و اون آرزوی صالح تحقق پیدا کند. خب جای می فرما که نعم اطارد للهم الاتکال علی القدر. نعم اطارد للهم، زندگی یعنی این. چقدر فرق است بین روانشناسان غرب که چه بلایی بس این انسان می آورند و روایات اهل بیت علیهم السلام. اینجا با یه سری برنامه تسچینی، تلقینی، تصرف در تخیلات، یه چیزهایی رو درست میکنن که انسان به آرامش برسد. اینجا بینش انسان رو باز میکنه به اصل منشأ هستی، که هم هستی خودش و هم هستی پیرامون خودش. وقتی مراش باز شد دیگر یک آرامش دارد که با یک حقیقتی مواجه میشود، چون حقیقت هست شور آرامش خواهد داد، درمان حقیقی خواهد کرد، نه اونسه که یک به اصطلاح تجربیاتی بکنه یه چیزهای در بیاره بعد هم اسمشو بذاره یک علم بعد این هم مصیبتی که پشت سرش داره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آمین.